بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. خداوند کریم یکی از صفاتی که دارد و بست اسم شریف یا دائم الفضل صفت و اسم شریف رزاق و رازق خداوند رزق همه موجودات رو فراهم کرده است و فراهم می کند و هر موجودی رزق خاص خود رو دارد و رزاقیت باری تبارک و تعالی به وسیله فرشته رزق حضرت میکائیل است، فرشته علم حضرت جبرائیل است، فرشته حیات و زندگانی حضرت اسرافیل علیه الصلاه و السلام و فرشته رزق حضرت میکائیل. به واسطه میکائیل علیه الصلاه و السلام رزق همه موجودات رو تأمین می کند. اما در میان این مرزوقین و صاحبان رزق که روزیشون باید تأمین بشود و خداوند صاحب مهر است و رحمان و رحیم است و رؤوف است و مهربان است، یک موجود دارای رزق خاص است. من تقاضا می کنم به این قسمت ملاحظه بفرمایید ان شاء الله. آنانی که در مسیر تعلم و تعلیم و تدریس و تدرس و فرا گرفتن معارف هستند، این حدیث حدیثی است که واقعا یک طمأنینه به همه آنانی که در مسیر تحصیل علم و تعلیم هستند و تعلیم و تعلمان می‌دهد. حضرت حق تبارک و تعالی برای کسانی که در طریق علم هستند و علم جو و دانشجو و دانش طلب و طلبه هستند و علم رو تحصیل می کنن و در تعلیم و تعلم هستن، یک مهر خاص دارد و یک رزق خاص دارد. به این فرمایش رسول مکرم اسلام که حدیث قدسی هست، مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در منیت المرید نقل میکنن، صفحه 61. منیت المرید کتاب خوبی است، کتابی است که انسان باید بخواند و آداب تعلیم و تعلم رو فرا بگیرد. مرحوم شهید، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در منیت المرید این روایت رو نقل میکنن که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم به رزقه خاصتن اما زمنه لغیره. سبحان الله از این حدیث. ترجمه روان حدیثی میشه که خداوند تبارک و تعالی رزق و روزی را که برای دیگران ضمانت کرده و ضامن شده، اما به نحو ویژه و به طریقی خاص برای طالب علم عهده‌دار شده. خیلی حدیث عجیبی است. رزق انسان عالم و متعلم رزق خاصی است. هم می شود این رزق خاص را به همون علم که یک رزق است معنا کرد، و هم به این که طالب علم در مسیر علمش هزینه هایی لازم داره. اگر دیگران باید وقتی رو صرف کنن برای معاششون، این هم برای معاشش و هم برای آموزشش و به عبارت بهتر پرورشش نیاز به هزینه هایی دارد. حضرت حق این هزینه ها رو به مهر خاصشون و علاقه خاصشون و به روزی که مقدر کردن و ضمانت کردن برای عالم و متعلم کفایت میکنه. خدا رحمت کنه. حالا منیت المرید رو ملاحظه میفرمایی. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در شرح حدیث نکته ای رو بیان میکنن. این نکته فرمایش شهید ثانی هم قابل اهمیته. ایشون میفرماین دیگران برای کسب معاششون و کوشششون نیاز به تلاش و کوشش زیاد دارن تا روزی خودشونو به دست بیارن، اما طالب علم که جوینده علمه مکلف به چنین تکلیفی نیست و چنین کوششی رو نداره. چرا؟ چون او کارهای خودش را محول به حضرت حق میکنه و این قدم اوله، خیلی مهمه. و خداوند او رو در هزینه معاش و معادش و زندگیش او را کفایت میکنه. و بعد ایشون می فرماین، این جمله خیلی مهمه، مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه می فرماین، ملاحظه می کنید در منیت المرید رو، می فرماین در زندگی من حوادث و رویدادهای جالبی رخ داده که این رخدادها بهترین تجربه های و آزمون های و آزمایش های این حدیثه. و ایشون می فرماین که هر کس که توکلش و اخلاصش و توجهش به حضرت حق بیشتر باشد، به ویژه از طالبین علم، خداوند روزی او رو کفایت می کنه. در بعضی از روایات هست که از فرموده امام صادق علیه السلام، تکیه به ذهن دارم حرف می زنم، که حضرت صلوات الله و سلام علیه فرمودن ما کفایت می کنیم هزینه کسی را که در مسیر تعلیم و تعلم باشد. و جناب صاحب معالم هم در معالم می فرماین که فرشته های الهی بالهاشون رو برای طالب علم می گسترانن تا طالب علم حرکاتش و سکناتش بر اساس فیض و استفاضه و افاضه فرشته های الهی باشد. و این مقام بسیار مهمی. من عرضم اینه که اعزه من اعتماد کنیم به حضرت حق، توکل کنیم به حضرت حق، اخلاص داشته باشیم، از شما حرکت، از حضرت حق برکت. و اون چنون تضمین می کند من حیث و لا یشعور، از جاهایی که اصلا ادراک و شعور انسان نمی رسد، از خزانه غیب روزی انسان رو می رساند، اما به شرطی که ما توجهمون از او بر نگردد و سبب ساز و اسباب رو فراهم کردن به او. و هر موقع که صلاح بداند، هر چی که صلاح بداند می دهد، دادش هم بر اساس حکمت است، ندادش هم بر اساس مصلحت است. و اداره امور زندگی و دنیا و جهان و عالم بر اساس حکمت و مصلحت. الحمدلله رب العالمین، خدا را شاکریم و حمد الله رب العالمین. در محضر کریمه اهل بیت هستیم، اینجا هم نزدیکترین جا به حرم مطهر حضرت. عرض می کنیم السلام علیک یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که به واسطه کرم ایشون همه امور اهل علم در هر کجا که هستن به نحو احسن ان شاء الله تأمین بشود تا بتوانن خدمتگزار دین باشن. ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. در مباحث بورس رسیدیم به مباحث استقراضی و فروش استقراضی، رسیدیم به روایاتی که و این بحث که آیا در عاریه چه شرایطی مطرح است. حدیث جناب حکیم ابن حکیم حدید ابن حکیم ازدی رو خوندیم در وسائل، آدرسش رو عرض کردیم، جلد 18 صفحه 48. حدیث رو دیروز خوندیم، دیگه تکرار نمی کنیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه می فرماین و رواه الکلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن صفوان عن موسی ابن بکر عن حدید ابن حکیم الازدی، یعنی این رو مرحوم کلینی هم نقل کردن. آدرس مرحوم کلینی رو در کافی اگر میخواهید جلد 5 صفحه 199 اولین حدیثه. خب ما بحثمون در این قسمت بود که آیا حدیث مورد اعتماد هست یا نیست. به این نتیجه رسیدیم که تنها در موسی بن بکر شاید تأمل باشه و ما طبق مبنایی که اگر شخصی از بزرگانی نقل کرد و قبل از موسی بن بکر میدونید اجلاء از روات هستن، می شود بهش اعتماد کرد. مضافاً به این که باز یک مبنای دیگری هم در میان رجالیین و اهل رجال هست که اگر کسی صاحب کتاب باشد می شود بگیم که اون قابل اعتماده. بعضی از بزرگان رجالیون نظرشون اینه که می شود بهش اعتماد کرد. یک وجه دیگری که می شود بگیم که باز حدیث حدیث خوبی است اینه که خدا رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم شیخ رو، شیخ در بعضی از روایت ها که میرسن دیگه مسئله سند و دلالت رو هر دو رو مطرح میکنن، اما در بعضی از جاها که میرسن دیگه از سند حرفی نمیزنن، میرن به سراغ دلالت. میشه استفاده کرد که از این که رفتن به سراغ دلالت معلوم میشود سند حدیث خوب است و اختلافی نیست. ما به این نتیجه رسیدیم بعد از این مباحث رجالی که براتون مطرح کردیم، اینه که جناب موسی بن بکر ثقه هست، قابل اعتماد هستن، حداقل بر این مبنایی که به اصحاب اجماع که برسد دیگه، و از اصحاب اجماع کسی حرفی رو بزند قابل اطمینانند. و هم ایشون جناب موسی بن بکر صاحب کتاب است، هم بله بزرگانی که روایاتی رو ازشون بعضی ها نقل کردن در دلالتش بحث کردن، اما در سندش بحث نکردن، و همه اینها دلیل می شود بر این که جناب موسی بن بکر ثقه هست. و مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه از کسانی هستند که باز ایشون رو قابل اعتماد می دانه. خب از این روایت پس لحاظ دلالت روایت رو عذر می خوام سند روایت رو ما بحث کردیم. در دلالت روایت این است که بحث آریه اگر ضمانتی درش بشود و شرطی درش بشود، بله اون شرط معتبره. من اجازه بدید دو مرتبه باز ناشارم حدیث رو بخونم. عن حسین ابن سعید، عن صفوان، عن موسی ابن بکر، عن حدید، این همون حدید ابن حکیم عرض کردیم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیع الرجل یطلب منی المتاع بعشرت آلاف درهم او اقل او اکثر و لیس اندی الا الف درهم فاستعیره من جاری فآخذ من ذا و من ذا فابیعه، از چند نفر جمع میکنم بهش آریه میدم، ثم اشتریه من او آمر من یشتریه فارده علی اصحابه قال لا بعثه. حضرت فرمودن بعثی نیست. میتونیم از این استفاده کنیم که اگر سهامی هم جابجا شد، یعنی مورد آریه قرار گرفت، با توجه به این که عین سهام باقی نیست اما شبه سهام باقی است، و معمولا در عرف عقلا هم به همین عین سهام میگن، درست است که الان سهام جابجا شده، اما عقلای قوم الان میگن این سهام همون سهام شرکت است و براش یک اعتبار و ارزشی قائل هستن. میشه بگیم که این شبه عین همانند عین است و مثل عین است و ما میتوانیم ازش بفرمایید استفاده بکنیم و بگیم که این معامله معامله صحیحی است. ما عرضمون اینه که با توجه به این که عرف این رو اجازه میدهد و عقلای قوم اشکالی برش نمی کنن و از طرف دیگر هم معاملات را معاملات معهوده نمی دانستیم و منحصره نمی دانستیم، حصر و حصر استقراقی می دانیم، یعنی قابل افزایش و کاهشه. شاید معاملاتی در اون زمان بود که در الان نیست، اما اصول این معاملات موجود بود و ما هستیم و ابناء دلیل و حرکت بر اساس اصول ترسیم شده از جانب بزرگان دینمون و ائمه صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. با توجه دیگه می توانیم این حرف رو بزنیم که اغلاء قوم تأیید میکنن و وقتی که تأیید کردن قابل چه هست؟ قابل تصویبه. من یک دو تا روایت رو هم اجازه بدید از کافی شریف محضرتون عرض بکنم. روایات خوبی است. در کافی شریف همون آدرسی هم که دادیم میتونید ملاحظه بفرمایید، در کتاب المعیشه باب زمان العاریه باب 111 است. احادیثش رو ملاحظه بفرمایید و احادیث هم احادیث صحیحی است. عن علی ابن ابراهیم عن ابی یعنی عن هاشم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. اصلا حدیث بسیار خوبی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال صاحب الودیعه والبضاعه مؤتمنان. اینها چه هستند؟ اینها امین یک دگر هستن. من تقاضا میکنم، میدونید که به حمد الله رب العالمین ما وافی رو در خدمت استادمون قدس الله نفسه و زکیه حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه که بودیم، خیلی برکات خوبی داشت. یکی از برکاتش این بود که هم با وافی هم با حواشی وافی، به خصوص حواشی وافی با حواشی مرحوم آقای شعرانی رضوان الله تعالی علیه، علامه شعرانی که استاد ما هستن، این بزرگوار حواشی دقیقی دارن و این بزرگوار نظریات حکمیشون مبرهن شده اما نظریات فقهیشون مبرهن نشده و جا دارد که نظریات فقهی این حکیم وارسته و این ریاضیدان بزرگ مشخص بشه. در ضمن این حدیثی که عرض کردم، خدا رحمت کنه مرحوم آی شعرانی رو، یه حاشیه داره و ایشون این حاشیهشون رو اختصاص دادن به نقل کلامی از تذکره. قال فی تذکره اذا دفع الانسان الى غیرهی مالن لیتجر به، یه مالی رو در اختیار دیگری قرار داده تا باش تجارت بکنه. عنایت دارید این مال یعنی شیء با ارزش و الان همین سهام الان یه چیز با ارزشیه. فلا یخلو اما ان یشترت قدر ربح بینهما اولا، یا قدر ربح رو شرط میکنه یا شرط نمیکنه. فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَا شَيْئًا، اگر چیزی رو شرط نکنه، فَرِّبْهُ بِأَجْمَعِهِ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْعَامِلِ. بارک الله، آفرین. مرحوم علامه در تذکره که مرحوم شعرانی نقل میکنه، و اِنْ اشْتَرَطَ فَإِنْ جَعَلَ جَمِيعَ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ کان المال و قرضن و دینن علی، قرض و دین میشه و ربح له و الخسارت علی. و ان جعل الربح به اجمعه للمالک کان بضاعته و ان جعل الربح بینهما فهو الغراض. آفرین. چقدر ببینید انسان حکیم و انسان فقیه عارفانه و عالمانه حرف میزنه. اینجا دیگه فرق گذاشتن بین بضاعت و بین آریه و بین قرض و بین مضاربه. قال و سمی المضاربه تو ایزن، این مضاربه هم میشه که عامل کاری میشه، والغرازو لغتا اهل الحجاز والمراز مضاربه تو لغت و اهل العراق. ایشون میفرمایند قراز همون مضاربه است، مضاربه همون قرازه، منتها قراز لغت اهل حجازه و مضاربه لغت اهل عراقه. پس از این استفاده میشه که شاید یک معامله دو تا اسم یا چند تا اسم هم داشته باشه. بعد ایشون میفرمایند انتها کلام صاحب الکفایه ان تذکره، دیگه که قال فی تذکره در کفایه و در تذکره. بعد ایشون میفرمایند ول مستفادو، خیلی تعلیقه قوی ایشون داره، ول مستفادو منه اولا عدم و وجوب لفظ المضاربه او الغراض فی العقد. اینا دیگه خیلی کارگشاست، در مباحث بانکی هم خیلی کارگشاست. الان یکی از پاسخهایی که ما باید بدیم پاسخهای جدید بانکداری اسلامیه. این پاسخ بانکداری اسلامیه که آیا واجب هست ما لفظ مضاربه یا غراض رو بیاریم؟ ایشون میگن نه، بل اذا صرح به تقسیم ربح بینهما الا نسبت معلومه، ربح رو مشخص بکنه، و اجاز له التجاره به ماله وقع العقد، به ماله وقع العقد، و تجارت رو به مالش قرار بده عقد واقع می شود. حالا این هم به ماله میشه که بیشتر دیگه به ماله است، عرفش هم به ماله است، اما به ماله هم می شود، به اون چه که در اختیارش هست که مثلا سهام ازش باشد. و اما الاکتفاء بالمعاتات فغیر متصور هنا. اما آیا در اینجا معاتات هست یا معاتات نیست؟ ایشون میفرمان تصور نداره. چرا؟ از لا یمکن اطلاع علی ما فی القلوب بغیر الالفاظ. اینجا جاییه که باید درصدش رو تصریح بکنه. پس یک کسی همینطور گتره بیاد یک معامله مضاربه‌ای یا غرازی یا تجاری قرار بدهد نمی شود، باید مشخص بکند ولو با زبان شده. ایشون می فرماین و لا یعلم الترازی به تقسیم رب بینهما علن نسبه الا به ان یسرح بهی لفظه ول علم به رضا قوام و کل معاملته. علم به رضا هم که قوام هر معامله ایت، کل و معاملته. پس بنابراین معاتات دیگه در اینجا راه نداره. بله داره سهام را خرید و فروش می کند، در اوراق قرضه یا بفرمایید در فروش استقراضی باید چه بکنه؟ مشخص بکنه. ولا یعلم به اعطاء المال الا رضا به تصرف مطلقا سواء کان علی الوکاله او البضاعه او القرض او المضاربه، فرق نمی کنه به هر یک از اینا باشه. بل قد لا یعلم منه الرضا به تصرف ایزن اذا احتمل كونه بدیعه و لیس فی الدوال علی المقاصد شیء غیر اللفظ که یکتفی بهی هنا فشأن المضاربه شأن سایر المعاملات لا یجزی فیها المعاملات اذ لا یستفاد منها الا الرضا بالتصرف والاباحه بل فی الجمله. بعدشون و ثانیانی هم داره که و ثانیاً ان لم یسرها به کیفیت تقسیم رب فمختزل اصل ان یکون الرب و خاصتاً به مالک الاصل و مختزل ظاهر ان العالمه ان العامله یعنی کسی که عامل کار هست لم یقصد التبرع فیستحق اجرت المثل مستحق اجرت الاسم مثل و مختزل اصل ایزن عدم و زمان العامل. چرا؟ فانه امینون و تصرف فی المال به اذن صاحبه و لیست معاملاته فضولیه چون اذن داره و لیس هذا النهر من تجارت العمال معاملتا خاصه ك
کل مزاربه بل یتبع و فی احکامهی مقتضل اصول ول قوائه. و سالسن انجعل جمیع الربح للعامله کان قرضا. محبت کنید دیگه، این سالسن و رابعن و اینها داره بسیار. بله حاشیه قویی هست که ایشون از تذکره نقل کردن و خودشون هم بیان فرمودن. اگر میخواهید کفایت الاحکام رو هم که اصل آدرس ایشون بود ملاحظه بفرمایید، جلد 1 صفحه 824، تذکره الفقها ها هم اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید جلد 2 صفحه 229. ما از مجموع اینها و فرمایش ایشون، این که وقتم تموم شد، این مطلب رو استفاده میکنیم که همونطور که در روایت بود صاحب الودیعت والبضاعت مؤتمنان، اینها ضامن هستند. و بعدم ادامه حدیث اینه که و قال اذا هلكت العاريه عند المستعير لم يزمنه الا ان يكون قد اشترط عليه، مگر اینکه شرط بکنن که بله این تلف اگر شد باید ضمانت داشته باشه. ما شرط رو معتبر میدونیم. نتیجه این که ما عرضمون این سهام قابل آریه هستن، قابل فروشای استقراضی با این جهت صحیح میشون تا برسیم به مبانی بعدی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام.